اقتصادی
بله. لذا نامه نوشته حضرت، این نامه نامه 20 نهج البلاغه است، فرمود که صادقانه به خدا سوگند یاد می کنم اگر گزارش برسه که از غنایم و بیت المال مسلمانان چیزی کم یا زیاد برداشته ای، آنچنان بر تو سخت بگیرم که در زندگی کم بهره و بینوا و حقیر و ضعیف شوی. و سلام. خیلی کوتاه بود.
خدا
حضرت نامه مشابهی به اشعث ابن قیس داره. اشعث معروف
بله
و منافق. بعضی تشبیه کردن اشعث رو نسبت به امیرالمؤمنین به عبدالله ابن ابی نسبت به پیامبر. عبدالله ابن ابی رأس المنافقین در مدینه چقدر اذیت کرد پیامبر رو. اشعث هم همینطور تو تشبیه کردن نسبت به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، تا بالاخره جزء یاران حضرت بود. اصلا در صفین یکی از کسانی که عامل قرآن به سر نیزه کردن و بعدش هم بحث حکمیت بود اشعث بوده. خیلی
یکی از سردمداران بود این جریان.
بله اصلا جریان خوارج.
بله.
اصلا بحث شهادت امیرالمؤمنین ابن مرجم.
بله.
آمد و برها با اشعث هم راه شد در این مسئله. برها اشعث مدت کوتاهی به عنوان استاندار آذربایجان در اوائل منصوب شده بود و بعدش هم به خاطر همین اختلاس ها حضرت عزلش کرد و بعد فرمود همه اموال رو بیار. از جمله یک هم نامه است که این نامه امیرالمؤمنین به اشعث رو جناب شاید که هم در نهج البلاغه است نامه پنجم و بعدش هم در انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 صفحه 159 و تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 200 هست ادامه مسئله. در نامشون اون جمله معروف هست ان عملک لیس لک بطعمه ولکن نه فی عنقه که امانه، این مسئولیتی که الان تو درش هستی برای تو وسیله آب و نان نیست بلکه امانتی است در گردن تو، امانتی است.
بله.
در مورد بیت المال جز با احتیاط اقدام مکن، بخشی از انبار خدا در اختیار توست و تو یکی از خزانه داران آن هستی، تا آن را به دست من بسپاری و امید است که من رئیس بدی برای تو نباشم. این نامه حضرت، اما حضرت مشاهده که تخلفاتی از اشعث و گشاده دستی که در بیت المال داشت او رو عزلش کرد به خاطر همین مسئله.
بله.
شریح قاضی نمونه دیگه است. شریح خب در اصل خلفا که منصب قضاوت داشت، در اصل امیرالمؤمنین هم حضرت استمرار داد کارش رو، منتها به خاطر همین نکته که عرض میکنم حضرت تبعیدش کرد شریح رو. و اونی که بحث تصرف در بیت المال گزارش نشد، شریح قاضی بود دانست که متصدی استاندار امثال اینها باشد. اما نکته ایست، این نکته این که در نگاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه پیداست که مسئول حاکمیت اسلامی نمیتونه هر جور دلش ها زندگی بگه مال پدرمه بره شمال شهر تهران خانه چند هزار متری بنشین. این مورد قبول امیرالمؤمنین نیست. ببینید در این گزارش که در نهج البلاغه نامه سوم هست، هست که شریح یک خانه خرید به 80 دینار، یعنی 80 سکه طلا، خانه 80 دینار پیدا، خانه مجللی بوده. خبر به امیرالمؤمنین رسید، شریح رو احضار کرد. اول صحت سنجی کرد خبر رو، به شریح فرمود که به من خبر دادن که خانه به 80 دینار خریده ای و سندی برای آن نوشته ای و گواهانی آن را امضا کردند. شریح گفت آری ای امیر مؤمنان. حضرت نگاه خشمالودی به شریح کرد و فرمود ای شریح، به زودی کسی به سراغت خواهد آمد که نه سندت را نگاه می کند و نه از گواهانت می پرسد تا تو را از آن خانه بیرون کرده و تنها به قبر بسپارد. ای شریح، بنگر این خانه را با مال دیگران و یا با پول حرام نخریده باشی که هم در دنیا و هم در آخرت خود را زیانکار کرده ای. یعنی امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم هشدار میده نسبت به این خانه مجلل، همین که مراقب باش نسبت به این که حرامی در ابتیاع این خانه مخروط و اموالت نشده باشه. یک گزارش دیگر هست، این نامه ایست که امیرالمؤمنین سلام الله علیه نوشتن خطاب به کارگزارشون در کسکر. شهر کسکر یک شهر بزرگی در عراق بوده بین کوفه و بسته و نزدیک عماره و کوت،
بله،
قدامت ابن عجلان هست. حضرت به اون هم نسبت به این برحال بی توجهی یا بی دقتی که در بیت المال داشته می فهمد که اما بعد آدرس این نامم انصاب الاشراف بلازوری جلد 2 صفحه 160، آنچرا از اموال الهی نزد توست به سوی من بفرست، زیرا ثروت عمومی مسلمانان است و تو از دیگران سزاوارتر نیستی. ای پسر قدامه، گمان مبری که ثروتهای کسکر برای تو مباح است، مانند آنچه از پدر و مادرت به ارث برده ای. پس به سرعت اموال را بفرست و خود نزد ما بیا انشاءالله. یک گزارش دیگر هم هست که اینجای ما دار برها قابل تأمل هست، این گزارش نسبت به یکی از دیگر کارگزاران حضرت که منذر ابن جارود باشه که کارگزار حضرت یا فرماندار استخ بوده. استخ خب همین شهری که در فارس،
بله، بوده
و از شهر قدیمی فارسه. حضرت به اون نوشت که خوبی پدرت مرا در باره تو فریب داد. یعنی پدرت آدم خوب بود، فکر کردم تا مثل بابات هستی به این مسئولیت نسبت کردم. گمان می کردم تو از شیوه و رفتار او پیروی می کنی، ولی آنگونه که از تو به من گزارش رسیده پیروی هوا و هوس را رها نمی کنی، گرچه به دینت آسیب رساند و به سخن خیرخواهان گوش فرا نمی دهی، گرچه خالصان خیرخواهی کنند. به من خبر رسیده است که کارهای بسیار را بر زمین می گذاری و برای سرگرمی و تفریح و صید بیرون می روی و در مال خداوند نسبت به بادی نشینان قبیلت گشاده دستی می کنی، گویا میراث پدر و مادر توست. به خدا سوگند اگر این گزارش ها درست باشد، شطور قبیلت و بند کفش هایت از تو بهترند. خداوند لهو و لعب را نمی پسندد و خیانت به مسلمانان و تباه کردن کارهای آنان خداوند را به خشم می آورد و هر کس که چنین کند شایسته نیست که مرزها را پاسداری کند و ثروت‌های عمومی را گرد آورد و امین اموال عمومی باشد. هرگاه نامم به تو رسید نزد من بیا. گزارش هست که منذر ابن جارود اومد خدمت امیرالمؤمنین، برخی شکایت کردن که 30,000 دینار نزد این هست از این اموال بیت المال. او انکار میکرد. حضرت گفت خب قسم بخور بر این که نزده، حتی حاضر به قسم خوردن نشد، لذا حضرت اون زندان انداخت. زندانی شد به خاطر اینکه به هر حال یک چنین گزارشی دربارش آمده بود.
یه نکته جالب که هست تو این ماجرا و این نامه، اون قسمت لهو و لعب،
بله،
شاید در زمان ما مثلا خیلی عادی انگاشته بشه اینکه آقا یک مسئول میتونه به تفریح بره و بالاخره حالا با اموال عمومی و اینها، یعنی یک حق خیلی رسمی شناخته میشه برای بعضی از مسئولین و استفاده میکنن بعضی ها متاسفانه. حضرت اینجا تعبیر به لهو و لعب میکنن، برداشت من درست بوده؟
بله.
استاد،
یعنی بله، یعنی به صید و لهو و لعب و تفریح و اینها، تفریح فی الجمله بد نیست، اب نداره، در حدی که خود روایت هم هست که مؤمن برای خود یک ساعت فراغتی، بله، بگذاره که از اون ساعت فراغت برای ساعتی که میخواد کار عبادت بشه کمک بگیره. اما گویا فراتر از این بوده، صید و لهو، لهوشون ناظر به اون تفریح حرام هست، صید حرام رو میگن. این یک نکته. نکته دوم هست که به هر حال اون کسی که دغدغه خدمت داشته باشد وقت اضافی معلوم است خیلی پیدا بکنه. بعضی از روایات اهل بیت علیهم السلام هست که اگر کار دست ما باشد شبها برنامه ریزی و روزها اجرا.
عجب.
شب سیاست و برنامه ریزی و اینها و روز مشغول برها جهاد و تلاش و امثال اینها. وقت اضافه و مسئول پیدا نمی کنه، به خصوص وقتی که جامعه در اشد نیاز قرار دارد. بله، اینم یک نکته که از این روایت قابل استفاده است. و آخرین نکته که عرض میکنم، آخرین گزارش، بخشی از عهد امیرالمؤمنین، نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر هست، نامه 53 نهج البلاغه، که اونجا حضرت از اینکه وابستگان به حکومت، از هم بحث رانت اینجا مجدد حضرت اشاره میکند، از امتیازات ویژه برخوردار باشن، شدیدا نهی میکند. میفرماد که سپس بدان برای والی نزدیکان و خواص و خویشاوندانی هستند که به علت نزدیک بودن به والی خودکامگی و خودخواهی را پیشه می سازند و دست تعدی به طرف مردم دراز می کنند و در معامله کم انصافی را روا می دارند. خب حالا به تعبیر من مردم مراعات اینا رو میکنن دیگه، برای نو وابسته بران رئیس هستن. حضرت مرد که پس تو ریشه این حالات و اعمال را با قطع وسائل آنها از بیخ و بن برابر و از میان ببر و با تأکید به تو دستور میدم که به هیچ یک از اطرافیان و حامیان و خیشان خود زمینی را به عنوان اقطاع ندهی و البته نباید هیچ یک از آنها از تو طمع داشته باشد که قراردادی برای تصرف زمینی منعقد سازی که به موجب آن عقابه زمین‌های مجاور متعلق به مردم زیان وارد آورد یا هزینه عملی را که باید با همسایگان به طور مشترک انجام گیرد بر غیر خود تحمیل نمایند، که اگر چنین کنی و قراردادی بدین گونه منعقد نمایی، نتیجه گوارا و خوش آن برای کسانی که زمین مزبور را در اختیار آنان گذاشته ای خواهد بود، نه تو، و عیب و زیان آن در دنیا و آخرت عائد تو خواهد شد. اونها بستگان تو میرن کیفشو میبرن، اما تو باید پاسخگو باشی نسبت به این بز و بخشش بیجایی که نسبت به خیشانت کردی. خب در فرصت کوتاه باقی مانده من آخرین محور رو از این محور اصلاحات اقتصادی حضرت عرض میکنم و اون بحث نظارت هست، نظارت بر بازار، نظارت مستقیم امیرالمؤمنین بر بازار. خب اون زمان
جالب
بازار محدود بوده، کوفه بوده. حالا به هر حال اونطور که مستقیما حضرت بعد از جنگ جمل عزیمت کردن به کوفه، مرکز کوفه بوده، منتها این سیر طبیعتا باید در شهرهای دیگر هم کارگزاران حضرت می‌داشتن. اونجا دارد که روایت از امام باقر سلام الله علیه، این روایت در کافی جلد 5 صفحه 151 آمده. امام باقر می‌فرماید که امیرالمؤمنین هر روز به بازار کوفه می رفتن، با صدای بلند خطاب می کردن به اهل بازار: ای بازرگانان، از خدای عزوجل پروا کنید، تقوا داشته باشید، بپرهیزید. اونها که می دیدن ندای حضرت رو دست می کشیدن، جمع می شدن که حضرت چی می فرماید. می اومد خدمت حضرت، حضرت فرمود که خیرخواهی پیش سازید، از آسانگیری تبرک جویید، به خریداران نزدیک شوید، خود را به بردباری بیارایید، از سوگند بپرهیزید. سوگند، نمیگه سوگند دروغ، حتی
سوگند راست،
از سوگند مطلق.
بله.
از سوگند بپرهیزید و از دروغ کنار گیرید، از ستم دوری گزینید و داد ستم دیدگان بستانید، به رباخاری نزدیک نشوید، نه که ربا نخورید، به رباخاری نشوید. لا تقربوا، به رباخاری نزدیک نشوید و وزن و ترازو را تمام کنید. همون بحث تطفیف و کم گذاشتن در ترازو نداشته باشید.
بله.
اموال مردم را ناچیز مشمارید و در زمین به فساد سر بر مدارید. این یک روایت از امام باقر سلام الله علیه. و اشهد که قاضی نعمان در دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 538 نقل میکند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وارد بازار میشد در حالی که تازیانه در دست داشت.
بله.
تازیانه دو سر بود در دست داشت، و اگر کم فروشی میدید، قشه در معامله میدید، همونجا حکم اجرا میکرد. همونجا اجرا میکرد و سر میزد به همه بازار، بازارهای مختلفی در کوفه بود، بازار قصابان بود، خرما فروشان بود، ماهی فروشان بود، امثال اینها. به بازار قصابان میرسید، حکم شرعی ذبح حلال رو توضیح میداد. در بازار خرما فروشان تاکید میکرد که یه دست باشه، اینطور نباشه خرمای مرغوب و غیر مرغوب همه در معرض دید باشه، زیر رو نداشته باشه.
بله. خب
قابل توجه میوه فروشان
دارم دقیقاً تصویر بعضی از میوه فروشان،
به خصوص در بازار خرما فروشان حضرت میگه این توضیح میکرد که خرمای مرغوب و غیر مرغوب هر دو در معرض دید
باشه،
در هم باشه، هر دو در معرض دید باشه، نه اینکه خرمای غیر مرغوب زیر باشه، مرغوب رو باشه.
طرف به اسم درجه یک میخره، بعد میره خونه نمون کنون، عملا اون چیزی
همین که همین دیروز من یک سبد میوه هر شاید که زردالوی گرفته اومدیم زیر، تمام کال بود رو، همه رسید دستربانه. و بعد میفرماد که به اصناف دیگه مراجعه میکرد و توصیه میکرد که صدقه بدید، صدقه بدید و از سوگند دروغ بپرهیزی.
بسیار خوب، این هم توصیه های امیرالمؤمنین در حوزه نظارت و بر بازار. حالا خیلی حرف بیشتر میشد بزنیم، ولی خب دیگه فرصت برنامه‌مون به پایان رسید و ما هم در حد یک اشارتون ما می‌خواستیم در واقع صحبت بکنیم که سیره امیرالمومنین این بود در حوزه نظارت بر بازار. انشالله که این اتفاقات در کشور ما هم بیشتر و بیشتر بیفته. الحمدلله هست این نظارت ها، ولی خب باید بیشتر باشه و خودمون هم انصاف داشته باشیم. من کاسب، من فروشنده، به هم رحم کنیم، اون جانب انصاف و تقوا پیشگی که امیرالمومنین علیه السلام تاکید کردن اون رو رعایت کنیم. ممنونم از شما جناب استاد جباری و از شما شنوندگان گرامی که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو شنیدید. 30553 سامانه پیام کوتاه ماست. لطفا نظرتون رو به برنامه ما اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
اگر میشد شبها سحر میشد، عالم اگر در مهر تو هم عهد و پیمان بود، جای صدای جنگ گوش زمین سرشار از نجوای باران بود، آتش گلستان بود، دلها به سامان بود، دنیا چراغان بود. ای آسمان چشمهای روشنت آبی تر از دریا، محو نگاه جان فضا و مهربانت هر دل شیدا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای مهر تو زیبایی دنیا، ای زیبایی دنیا.
رسانه دینی
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزمه احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزمه احکام، زمزمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز و گرامی، شنوندگان برنامه زمزمه احکام، با شما بزرگواران هستیم و دو قسمت رو در این برنامه براتون در نظر گرفتیم. ابتدا گفتگوی ما با حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور رو میشنوید درباره احکام مربوط به کادر پزشکی و مراجعه بیمار برای درمان، و سپس پاسخ به سوالهای شرعی شما. استاد وحیدپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
از جمله مسائلی که باید حکم شرعیش کاملا مشخص بشه با توضیحات شفاف حضرت عالی جناب آقای وحیدپور، در روند درمان گاهی پزشک متخصص موردی رو تجویز میکنه برای بیمار که از نظر فقهی و شرعی استفاده کردن از آن، نوشیدن آن حرام هست. مثلا بعضی از مایعات رو ممکنه برای درمان بعضی از بیماری‌ها توصیه کنن که نوشیدن اون مایع از نظر فقهی و شرعی حرام هست و درست نیست. در این گونه موارد که بیمار در وضعیتی است که به تشخیص یک متخصص باید این مورد حرام رو استفاده کنه، از نظر فقهی حکم مسئله چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نظیر این مطلب رو که حضرت عالی فرمودید ما در روایات صدر اسلام هم می‌بینیم.
بله.
یعنی از ائمه ما سلام الله علیهم همین سوال شده و اونها جواب دادن، چون در هر صورت مایعات و نوشیدنی های حرام در اون زمان هم بوده دیگه. شراب
بله.
که شراب که میگیم نه به معنای هر نوشیدنی، شراب اصطلاحی
بله.
که ما تو فقه بهش میگیم خمر، خب در اون زمان بوده و البته ممکن است گاهی هم به عنوان یک مواد مصرفی در معالجه ازش استفاده بشه. ائمه ما فرمودن که خدای متعال شفا را در حرام قرار نداده است. آقایون فقها همشون از دیرباز توی فتاواشون دارن این رو که فرمودن از راه حرام نمیشود معالجه کرد مگر جایی که واقعا اضطرار باشه، چون میدونید اضطرار باعث این میشه که موضوع عوض بشه و اون چیز حرام حلال میشه، ولی واقعا استراب شد. خب استراب یعنی چی؟ فرض رو بر این بگیرید که کسی سنگ کلیه داره و سنگ کلیهش هم از هیچ راهی قابل معالجه نیست. الان علم پیشرفت کرده، راه‌های مختلف داره. خب خیلی ساده گاهی سنگ رو میشکنن با دستگاه‌های سنگ شکن یا مثلا لیزر عرض می‌شود که و امثال اینها، یا حالا راه‌های دیگه ممکنه. در این صورت حق نداره از فرض بفرمایید فقا استفاده کنه. فقا که میگم یعنی آبجو حرام که توی فقه آمده است، حق نداره از این استفاده کنه، گرچه ممکن است پزشکم تجویز بکنه چون منحصر نیست. اما یه وقتی که تمام راه‌ها رو رفته به بن‌بست رسیده، هیچ راهی برای معالجه چنین بیماری وجود نداره و تحمل این بیماری هم براش مشقت غیر قابل تحمل داره، یعنی حرجه، در این صورت فرمودن که اضطرار واقعی و اشکال نداره.
بنابراین تشخیص این موارد با خود بیمار هست، چون پزشک ممکنه بگه که اگر اینطوری هست میتونه مثلا نظر من که استفاده کنی، ولی اینکه وضعیت بیمار به چه صورت هست خود بیمار این باید به این نتیجه برسه.
دو تا مطلب آقای موسوی نژاد، یک این که سابقه معالجه چیه، در هر صورت قبلش تجربه شخص رفته و راهی رو پیموده به نتیجه نرسیده، همه راه‌ها رو رفته به بن‌بست رسیده، این کار خود بیمار هست. نهایتاً اگر این رو عرضه کرد بر پزشک و گفت من این راه‌ها رو رفتم، پزشک میگه خیلی خوب، من به عنوان یک متخصص بی‌غرض راه دیگری رو برای شما سراغ ندارم الا این، خب این مجوز شرعی میشه. و این که واقعاً ممکن است غیر از این راه، راه دیگری که قابل تحمل برای بیمار باشه وجود نداشته باشه، اون تحمل و عدم تحمل هم باز دست خود بیماره. بله. که واقعا برای او قابل تحمل نیست، حرجه. بر این اساس که عرضه کرد به پزشک، اون وقت پزشک بر اساس این حرف ها و بر اساس این مقدمات نظر میده، نظر میده که راهی غیر از مثلا مصرف چنین چیز حرامی برای شما وجود نداره. بله. میخوام نتیجه بگیرم آقای موسوی نژاد و بله. اون این که معالجه با چیزهای حرام به عنوان اولی حرام است، یعنی به خودی خود. بله. حالا میخواد از فرض بفرمایید شراب استفاده بکنه، میخواد از آبجو استفاده بکنه. بله. میخواد نه، اصلا گاهی مایم نیست، گاهی نه خیر، خوردنی است. بعضی وقتا اینجوریه، میگه فلان ماهی رو استفاده کن برای مثلا بیماری خودت، ماهی که پولک نداره، ماهی که پولک نداره حرومه. اونم همینطوره، هر چیزی که خوردنش یا آشامیدنش حرام باشه، مگر اینکه معالجه منحصره در همین راه باشه.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی جناب استاد وحیدپور، همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام. با ما باشید و بخش بعدی رو بشنوید، قسمت استفتاءات و پاسخ به سوالهای شرعی شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریعت گردهید، می شوی با مذهب و با دین غریب. ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
کسی که محل کارش در شهر دیگر است و مسافت شرعی را طی می کند و به صورت دائم بین شهرها در رفت و آمده است، اگر برای کار یا غیر کار به شهر دیگری سفر کند، نماز و روزه چنین شخصی از نظر شرعی چوک می‌دارد. حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای گفتند:
به نظر حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای دامت برکاتو، چون این فردی که از سؤالشون هم برمیاد که کار دائم و همیشگینشون هست که برای کار به مسافرت میرن، معمولا حالا اگر مثلا عید باشه، تعطیلی باشه، بیماری پیش بیاد خدای ناکرده مسافرت نمیره، اما به طور متعارف برای کارش به سفر میره، در سفرهای کاری نماز کامل هست و روزه هم صحیح هست. و اما اگر سفر غیر کاری بره، مثل سفر زیارتی، تفریحی و امثال اینها، در اون سفرها نماز کامل نیست، شکسته است و روزه هم صحیح نیست.
ما شنیدیم که قضا دادن به گربه مستحبه. آیا این مطلب درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و مسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سوال را توضیح می‌دهند.
به طور کلی در اسلام قضا دادن به گربه به عنوان یک عمل پسندیده و نیکو تلقی شده. از نظر فقهی تأمین نیاز حیوانات به عهده کسی که او را داره نگهداری میکنه، اصطلاحاً گربه برای هر کسه، نیاز او را باید تأمین بکنه. اما اسلام دستورش نسبت به حیوانات، نسبت به پرندگان همینه و ما اگر این کار را بکنیم، گربه تشنه ای را، گرسنه ای را سیرش بکنیم، قطعاً ثواب میبریم. آقا امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنه یک زمان پیامبر مشغول وضو بودن، متوجه شدن که یک گربه خانگی به حضرت پناه آورده و تشنشه. حضرت این ظرف را کج کردن تا گربه آب بخوره. بعد که سیر شد حضرت وضو گرفتن. به طور کلی کمک کردن به حیوانات از نظر اسلام پسندیده است، غیر از حالا داشتن گربه بازی و این مسائل ما مطرح نمی کنن، ولی کمک کردن به پرندگان به حیوانات از نظر اسلام مطلوبه. به طور کلی این نگاه باید برداشته بشه که بگیم آقا جان، بعضی افراد میگن ما به جای اینکه فرزند بیاریم یا بریم یه فرزندی را بزرگ بکنیم، از این حیوانات متاسفانه جایگزین میکنن یا جز اعضای خانواده میدونن. همین گربه اگر موی او در بدن یا لباس انسان نمازگزار باشه، نمازش باطل میشه. البته سگ قطعا حیوان نجس العین، احکام خودش را داره. ما خدمت به اینها را از نظر اسلام مطلوب میدونیم، اما اینکه کسی گربه باز باشه یا گربه بخواد بیاره یا جز اعضای خانوادش بدونه باش خلاصه خیلی مأنوس بشه در زندگی، ما چنین چیزی را نداریم.
برای افرادی که دچار وسواس هستن آیا حکم خاصی نیست برای نجس و پاک بودن تا از این مشکل رهایی پیدا کنن؟ آیا نمیشه احکام مربوط به نجس و پاکی را از این افراد برداریم تا از این مشکلی که برایشان ایجاد شده خارج شوند؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای برنامه ما فرستاده و اما توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره.
وظیفش اینه که به وسوسه اعتنا نکند و همین حسب ظاهر تکلیفش رو انجام بده و انشالله عملش درسته.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شرکت کردن در مراسم جشن عروسی که در آن غنا و موسیقی پخش می شود و حتی محرم و نامحرم با هم حضور دارند و فیلم برداری هم صورت می گیرد، طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی چوک می دارد؟ چون اگر در این مجالس حضور پیدا نکنیم، شاید اون موضوع تحکیم روابط خانوادگی دچار اشکال شود و با نگرانی نسبت به این مسئله ما در چنین مجالسی حضور پیدا می کنیم. حجت الاسلام و المسلمین علی النژاد و بیان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال.
در صورتی که در اون مجلس عروسی موسیقی حرام نواخته میشه یا محرم و نامحرم بدون پوشش لازم در کنار هم هستن یا گناه دیگری صورت میگیره و خلاصه مجلس گناه محسوب میشه، شرکت در شما مجلس حرامه. البته اگر شرکت در اون مجلس ضرورت داشته باشه، میتونید تنها به مقدار ضرورت شرکت کنید یا در مکانی بنشینید که گناهی صورت نمیگیره و مجلس گناه محسوب نمیشه.
خانم محترمی نوشته 4 سال به دلیل شیردهی به طفل روزه نگرفتم. تکلیفم در این باره چیست؟ مرجع تقریدم حضرت آیت الله شبیری زنجانی هستن. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال.
اگر خانومی به خاطر اینکه به طفل شیر بده روزه نگیره و اگر شیر نمیده روزه برای طفلش ضرر داره، بچه آسیب میبینه، خب اینجا اگه تا ماه رمضان بعد نمیتونه روزا رو قضا بکنه، فرضاً این عذر ادامه پیدا میکنه، خب اینجا باید کفاره بده، یعنی به خاطر شیر ندادن تو ماه رمضان یک کفاره بده و به خاطر اینکه